درود بیکران به شما عزیزان جان. مهدی صیادی هستم از گروه مالی پاکدامن. فصل ششم، بخش دوم. در یک محیط نامحدود هر چقدر قوانین کمتری برای خود ایجاد کنید، کمتر جوابگوی خود خواهید بود و راحت‌تر با نیروی جمعیت به این سو و آن سو خواهید رفت و کنترل کمتری بر خود خواهید داشت. اما این مزیت را خواهید داشت تا بتوانید تقصیر رویدادهای ناگوار را به گردن زمین و زمان بیاندازید و این دقیقاً دلیل آن است که میگوید چرا بسیاری از معامله‌گران به خرافات عقیده شدیدی دارند. در واقع اگر شخصی از ایجاد ارتباط مستقیم بین تفکرات، تصمیمات، مهارت‌ها و نتایج آنها خودداری کند، خیلی راحت تر می تواند شکست ها و موفقیت هایش را به مسائلی چون پوشیدن یک پاپیون خاص در فلان روز نسبت دهد. بگذارید یک ماجرای شخصی از باورهای خرافاتی معامله‌گران برایتان تعریف کنم. یک روز صبح در تالار بورس شیکاگو به دستشویی رفتم و خواستم از تنها لگن دیواری که کسی جلوی آن نایستاده بود استفاده کنم. در همین حین شخصی که در حال استفاده از لگن کناری بود با لحنی هشدار دهنده به من گفت از این لگن استفاده نکن، کار من الان تمام می شود، بیا از این یکی استفاده کن. من نگاهی حاکی از تعجب به او کردم و او به سکه یک سنتی که در کف لگن مقابل من افتاده بود اشاره کرد. من نگاه تعجب آمیز بیشتری به او کردم چون هیچ اطلاعی از آنچه او سعی میکرد به من بفهماند نداشتم. در نهایت وقتی بدون توجه به هشدارهای او مشغول استفاده از آن لگن شدم، با حالتی عصبانی دستشویی را ترک کرد و رفت. آن روز با یکی از معامله‌گران که مشتری من بود راجع به این موضوع صحبت کردم و از او پرسیدم که قضیه از چه قرار است و او در جواب گفت که وجود یک سکه پول خرد در کف لگن دستشویی نشان از یک طالع نحس است و حتما باید از آن اجتناب شود. بعد از حرف او من به این فکر می‌کردم که چه می‌شود اگر بروم و در کف تمام کاسه توالت‌های تالار یک سکه یک سنتی بیاندازم. این ماجرا به خوبی نشان می‌دهد که چگونه معامله‌گران در تله‌های روانشناختی گرفتار هستند تا برای فرار از قبول مسئولیت نتایج کارهایشان از برنامه ریزی و ایجاد ساختار مشخص برای فعالیت‌هایشان تفره بروند. با این کار و تحت تأثیر وسوسه‌های گاه و بیگاه خودشان، خود را در معرض تلاطم‌های هوس‌های جمعیت قرار می‌دهند و شکست‌ها و موفقیت‌های غیر قابل پیش‌بینی را پشت سر هم کسب می‌کنند و دلیل هیچ یک را نمی‌فهمند و در نهایت هم نمی‌دانند در قدم بعدی باید چه کار کنند. این تله بسیار خطرناک است، چرا که باعث یک صدمه روانی می‌شود که من نام آن را بردها و باخت‌های تصادفی گذاشتم. به این معنی که اگر نتوانید رفتار بازار و عکس‌العمل خود در برابر آن را دقیقاً شرح دهید، نمی توانید یاد بگیرید که چگونه بردهای خود را تکرار کنید و از زیانها جلوگیری نمایید. وقتی سودی کسب می کنید آنقدر برایتان شیرین است که مصرانه خواهان تلاش برای تکرار آن هستید، اما وقتی به جای برنامه ریزی و تلاش برای پیشبینی رفتار جمعیت به دنبال آنها راه میافتید و صرفاً به تبادل اخبار، شایعات و یا سیگنال‌های محض از تحلیل‌های تکنیکال خارج از چارچوب سیستم معاملاتی خودم می‌پردازید، به صورت ناخودآگاه ترس آن را دارید که در قدم بعدی نتوانید برنده شوید. چرا؟ چون نمی‌توانید شرایط بازار و تصمیمی که متناسب با آن گرفتید و منجر به برد قبلیتان شد را برای خودتان توضیح دهید و لذا نمی‌دانید احتمال برد بعدی چقدر است. اگر ندانید دفعه قبل چه شد که سود کردید، واضح است که حالا نمی‌دانید چه کار کنید تا این بار به جای سود زیان نصیبتان نشود که ماحصل آن سرگشتگی، استراب و ترس است. حس میکنید از خود اختیاری ندارید و همینطور که با رخدادهای پی در پی به این سو و آن سو برده میشوید، احساس ناتوانی میکنید و نمیدانید که امروز قرار است بازار شما را به کجا ببرد. به خاطر داشته باشید که بازار نمیتواند به معامله‌گری که کاملا به خود اعتماد دارد و میداند که در هر لحظه و تحت هر شرایطی بهترین عکس‌العمل را برای حفظ منافع خود نشان دهد، کوچکترین آسیبی برساند. اما قبل از آن که افراد بتوانند چنین اعتمادی به خود بکنند، باید بتوانند موانع روانی موجود بر سر راه خود را شناسایی و برطرف کنند. همان گونه که قبلا هم بارها گفتیم، قبول مسئولیت کار بسیار مشکل است. متاسفانه جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم نگاهی متعالی به فرایند تعلیم و تربیت ندارد و از این رو در برابر اشتباه بسیار ناشکیبا هستیم. از کودکی به ما تلقین شده است که اشتباهات شخصیت انسانی افراد را خدشه‌دار می‌کند و حتی خودمان با مسخره کردن اشتباهات بچه‌هایمان همین کار را تکرار می‌کنیم. علارغم اینکه می‌دانیم که مسخره کردن بچه باعث ارتقاء اراده وی در قبول مسئولیت نمی‌شود، اما اکثر والدین این کار را می‌کنند و در همان حال نیز از رفتار غیرمسئولانه فرزندانشان انتقاد می‌کنند. مسئولیت پذیری تابع و محصول خیشتن پذیری است. درجه خیشتن پذیری خود را می توانید به این صورت اندازه بگیرید که ببینید پس از انجام کاری که بعداً متوجه اشتباه بودن آن می شوید چه احساسی نسبت به خودتان دارید. هر چقدر منفی تر در مورد خودتان فکر کنید، تمایل شما برای فرار از مسئولیت و فرار از سرزنش های سختگیرانه خودتان بیشتر می شود و ترس بیشتری از تکرار اشتباهات خود پیدا می کنید و برعکس. هرچقدر خیشتن پذیری بالاتری نسبت به خود داشته باشید، بیشتر به افکار مثبت راجع به خودتان رو می آورید و به جای ایجاد ترس در درون خود، سعی می کنید با دیدگاهی مثبت تجارب و درس‌های مفیدی از تجربه شکست به دست آورید. هرچقدر بیشتر خیشتن پذیر باشید، یادگیری برای شما راحت تر است، چون دیگر لازم نیست از برخی اطلاعات فرار کنید. اگر افراد روحیه خویشتن‌پذیری بیشتری در برابر نتایج کارهایشان در خود ایجاد می‌کردند، دیگر لازم نبود از قبول مسئولیت سر باز زنند. واضح است که به عنوان یک معامله‌گر نمی‌توانید وارد یک معامله دلخواه شوید و سپس مسئولیت آن را به گردن بازار بیاندازید تا برای شما سودی کنار بگذارد. بازار یک مسابقه تمام نشدنی و جاری است که در آن هر لحظه ممکن است بازیگران جدیدی وارد بازی شوند و با نیروی خود چنان اثر ایجاد کنند که معامله‌گران قبلی مجبور به عوض کردن موقعیت‌های خود شوند و شما را در موقعیتی که تا چند لحظه پیش پتانسیل سود خوبی از آن انتظار می‌کشیدید، با زیان مواجه کنند. برخلاف بازار، در زندگی روزمره اشیا بسیار پایدار هستند و حوادث روزانه باعث دگرگونی سریع آنها نمی شود. همه ما می دانیم و مطمئن هستیم که ساختمانها، درختان، خیابانها و چراغهای راهنمایی سر چهار راهها کاملا سر جای خود ثابت هستند و یک شبه جا به جا نخواهند شد. یعنی انتظار نداریم که وقتی صبح پا از خانه بیرون می‌گذاریم با خیابان‌های کاملا جدیدی نسبت به روز گذشته مواجه شویم. بنابراین اطمینان داریم که از همان مسیرهای همیشگی می‌توانیم به محل کار خود، یعنی جایی که قرار است در قبال کار کردن پول بگیریم، برویم. اگر بخواهیم کسب پول از بازار را با گرفتن حقوق ثابت از کارفرما مقایسه کنیم، ماحصل این مقایسه این می شود که انگار آدرس محل کارتان و موقعیت خیابانها نسبت به هم لحظه به لحظه تغییر کنند و علاوه بر این هیچ کس اهمیتی ندهد که آیا شما محل کارتان را پیدا می کنید یا نه، و تنها خودتان مسئول جایی که در نهایت از آن سر در می آورید باشید. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که شناخت خود همتراز شناخت بازار است، چرا که به عنوان یک معامله‌گر شما هم بخشی از نیروهای جمعی هستید که منجر به حرکت قیمت‌ها می‌شوید. اگر نیروهای مؤثر بر رفتار خود را نشناسید، چگونه می‌توانید سازوکار رفتار جمع را به درستی درک کنید و از این رفتار به نفع خود استفاده کنید؟ وقتی نیروهای درونی مؤثر بر رفتار خود را شناختید و مسئولیت کامل پیامد کارهایی را که آگاهانه انجام می‌دهید یا آگاهانه از انجام آن امتناع می‌کنید بر عهده گرفتید و چارچوب مشخصی از قواعد برای کارهایی که می‌توانید انجام دهید و نیز آنهایی که خود را مجاز به انجام آنها نمی‌دانید داشتید، به این نقطه می رسید که می توانید دلیل و چگونگی رفتار اکثریت معامله‌گران دیگر را درک کنید. بعد از آن که درجاتی از کنترل و خویشتنداری را در خود ایجاد کردید، به وضوح می توانید ببینید که چگونه اغلب معامله‌گران هیچ کنترلی بر آنچه که بر آنها می گذرد ندارد و مانند علف در برابر باد به این سو و آن سو خم می شود و مرتب زیر پا گذاشته می شود. البته زمانی می توانید این را ببینید که خودتان همچون علف نباشید و بتوانید خود را از شیوه تفکر گله‌ای و نامسئولانه گذشته فراتر ببرید. در این صورت رفتار جمع برایتان قابل فهم و قابل پیشبینی خواهد شد و خواهید فهمید که احتمالاً چه موقع به چه حرکتی دست خواهند زد و خواهید توانست از این حرکت به بهترین نحو استفاده کنید. همواره این را مد نظر داشته باشید که فقط به همان حدی که خود را می شناسید می توانید رفتار جمع را بشناسید، نه بیشتر از آن. تدوین تعاریف و قواعد برای پاسخ گردن خود اولین گام در رسیدن به موفقیت مستمر است. تدوین تعاریف و قواعد برای پاسخگو کردن خود اولین گام در راه رسیدن به موفقیت مستمر است. هدف این فصل هم این بود که ضرورت وضع این قوانین برایتان روشن شود. در قدم بعدی باید به دنبال این باشیم که علارغم همه مشکلات روانشناختی که بر سر راه قرار دارد، از این قوانین پیروی کنید که در بخش سوم کتاب به بررسی نیروهای مقاومت کننده در برابر اجرای این قوانین خواهیم پرداخت. از شما سپاسگزاریم که در این مسیر زیبا ما را همراهی می‌کنید. پایان فصل ششم.